بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 408 مورخ 20 دی ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 6 تا 20 بیان علامه طباطبایی را عرضه داشتیم، بعدش نوبت بیان مختار رسید، آیه 6 و 7 در باب کفار گفته شد، بعد از اون رسیدیم به آیه 8 تا 20 از سوره بقره که در باب منافقان بود، عمدهش رو خوندیم تا آخر تقریبا خونده شد. فقط یکی دو نکته مونده که این بحث در باب این آیات به حد اولش که قرار بود تفسیر بشه در فضای منافقان به اصطلاح به پایان برسه. ما دیروز که میخوندیم گفتم، میدونم اینو عرض کردم ولی احساس میکنم باید تأکید کنم نکته درست بشه، این ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، گفتم توضیح دادم، یعنی بحث این بود او کسیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق، بعد تا میرسه یکاد البرق یختف و ابصارهم کلما ازاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. این بسمعهم و ابصارهم میتونه به عمدتاً به حسب سیاق میخوره به مثال، نه به ممثل اصلش ابتداعا، یعنی یختف و ابصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، مثال نه ممثل. ممثل یعنی منافقان، مثال یعنی همین الذی کالذی به اصطلاح یقع فی سیب من السما فیه ظلمات و رعد و برق و یجعلون، اینا اینجوری که محل بحث الان به حسب این فضا، فضا اولا فضای خود همون مثاله که بر ممثل یعنی منافقان با تطبیق. حالا بر حسب مثال لو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم یعنی چی؟ توضیح دادم دیروز ولی باز تأکید میکنم، در این مثالی که گفته شد گفته خیلی رعد مهیبی است و صاعقه مهیبی است و نوری است که چشمو میزنه، این رو گفته ولی جوری توضیح داده نشد، مثال گفته نشده که یعنی باعث بشه این رعد اصلا گوش رو از بین ببره، و جوری توضیح نداده در این مثال که این به اصطلاح برق ابصار رو از بین ببره، بلکه چیکار میکنه؟ ابصار رو میره باید، یعنی چشمو میزنه، دقت میکنه؟ واضح است؟ اینجوری مثال. و بعد در مثال خداوند میگه من اینو گفتم ولو شاء الله، اگه خدا بخواد چی میگه؟ لذهب بسمعهم، تو همون مثال میتونه با همون رعد و صاعقه کاری کنه، اصلا گوششون از بین ببره، نه صحبت این باشه که فقط به اصطلاح مهیب باشه این دستو بذاره تو گوشش بگه که حذر الموت، به خاطر اینکه موت از موت فرار کنه از ترس مرگ، بعد دستو بذاره تو گوش، نه اصلا میتونه گوشو ببره، یعنی واقعا میشه صدایی باشه که چی؟ گوشو از بین ببره، و میتونه به اصطلاح نوری باشه که اصلا چشمو از بین ببره، نه فقط یختف و ابصارهم باشه، دقت بکنید. چرا اینجوری خداوند میگه؟ خداوند میخواد بفرمایه، همون مثال گفتم این سبب گفتم، ولی اگر بخواهم این گونه هم میتونم بگم، و این گونه معناش چیه در خود در باب منافق؟ یعنی میخواد بگه منافق یه مهلتی میدم تو عرصه جامعه دینی، داره تخلفاتی میکنه، داره تخطی میکنه، داره مقابله میکنه، بهش اجازه میدم ولی به جایی نمیرسه، خودش در زحمت در تنگناست، این داشت توضیح. و لو شاء لذهب بسمعهم و ابصارهم، به لحاظ ممثل چی میشه؟ یعنی خدا میگه من میتونم همونجا فلجش کنم که هیچ اقدام اجتماعی نکنه، میتونم اینو از بین ببرم، مرگ رو بهش بدم که اصلا چی بشه؟ اصلا اقدام اجتماعی، یعنی میخواد بگه خداوند میگه من دارم بهش مهلت میدم،
این صورت مسئله که در تنگنا هست رو داره حال توضیح میدم، و الا اگر بخواهم حتی میتونم او رو از بینم ببرم. که بعضی ها رو من دیدم در دعاهاشون میگن خدا یا این منافقان رو به یک درد بی درمان دچار کن که به جامعه دینی کار نداشته و به دین تو کار نداشته باشه. بعضی موقع میبینم افرادی هستن میخوان که این منافق کاری به دین نداشته باشه، مشکل ایجاد نکنه برای جامعه دینی، برای متدینان، برای دین. میگه خدا اینا رو به یه دردی دچار کن اینجوری که اصلا فرصت نکنه چنین بکن. واضح است؟ این اون درده. لو شاء الله بذب لذهب به سمع و ابصار. اگر خواستید میتونید این رو به چی بزنید؟ به اصطلاح به مثال بزنید، ولی سیاقش سیاق به ممثل بزنید. تا به حال گفتیم مثال، ولو شاء الله لذهب به سمع، هم سمع منافقان میشه گفت و ابصاره، ولی سیاق اونی که گفتم. اگه اینجوری گفتید باید معنای دیگری کنید، یعنی خدا میتونه نسبت به منافقان کاری بکنه که اصلا نتونن چیزی رو بفهمند از جامعه دینی تا بخواهند در برابرش بایستن. یعنی یه شرایطی است اگر منافق بداند، دقت میکنید، منافق بداند. اول گفتم لو شاء الله ذهب به سمع، اما به شکل مثال معنا کردم که چیه بستر سیاقش این. ولی اگر لو شاء الله ذهب به سمع هم بشه منافقان، چون میدونید گهگاه خدا از اون به اصطلاح به سرعت میاد تو منافقان تطبیق میکنه، یعنی دیگه اومده تو ممثل نه تو مثال. اگر باشه اینجوری باید معنا کرد، یعنی خدا اگر بخواهد کاری میتونه بکنه که او اصلا نتونه اقدام کنه. چجوری؟ اصلا نمیذاره متوجه بشه که تو جامعه دینی چی میگذره. مثلا یه صحنه است، اگر او بدانه تحریکات ویژه‌ای میکنه، ولی خدا کاری میکنه که اصلا لذهب به سمع و ابصاره، سمع و ابصارشون متوجه این نمیشه تا بتونن. این معنا رو کردید اینجوری معنا کنید، اون معنایی کردید که با سیاق سازگار همونی بود که عرض کردم، درست شد؟ خب به توفیق الهی این بحث تا اینجا این تمام شد. اما در باب به اصطلاح والله محیطم بالکافرین، این کلمه، این قسمت از کریمه رو گفتیم، باشه من دوباره بهش میپردازم. والله محیطم بالکافرین میخوام کجا صحبت اونجاییست که به اصطلاح خداوند این مثال میزنه که بارانی میباره و توش ظلماتی هست و رعد است و برق است و به اصطلاح تو گوشهاشون قرار میدن، به اصطلاح دستهاشون و انگشتهاشون رو. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه از ترس این آذرخش‌ها و سایقه ها، بلکه از بس مهیبه و از مرگ میخوان فرار کنن، چیکار میکنن؟ دست رو میزنن تو گوش. بعد خداوند میخوان والله هم محیطم بالکافرین، که اون حالت تنگنایی که برای منافق پیش میاره به سرعت دیگه از حالت مثال، از حال مثال تبدیل شد به ممثل. الان والله هم محیطم بالکافرین در باب منافقانه. و جالب اینه والله هم محیطم بال منافقین باید گفته میشد، و والله هم محیطم بال کافرین. چرا؟ سرش واضحه، چون اصل نفاق حقیقتش کفره. اتفاقا این قرینه است که این نفاق نفاقای اولیه نیست، یادتون باشه. نفاق اولیه تردید داره در بعضی از مسائل دینی، بعضی از جاها اینها، ولی نفاق پیشرفته تبدیل میشه به کفر محقق. خداوند اینجا میفهم والله هم محیطم بالکافرین، بحث بحثه که منافقانه، مثال در باب منافقانه، میفهم والله هم محیطم بالکافرین. چرا؟ چون گفتیم نفاق کفر پنهان است. در برابر کافر که چی؟ کفر صریح است. اون آیه 6 و 7 کفر صریح بود. این چیه؟ کفر پنهان. کفر پنهان یعنی چی؟ یعنی ظاهرسازی میکنه خودش رو مؤمن نشون میده، و الا کفر اصلش کفره، اصلا ناباوره، اصلا جد واقعا اصلا نه وحی قبول داره، نه خدا رو قبول داره، نه آخرت قبول داره. اونجوری که آمنا گفته هیچ کدوم اینا، خود آیه در آیه پیشینم گفته شده و ما هم به مؤمنین، و بعد گفته شده که به اصطلاح اذا قیل بله اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. گفتیم شیاطین هم یعنی اون کفار، توضیح دادیم این دار گفتیم. عملا معناش اینه که منافق کفر داره، و اگر این باشه یادتون باشه اساسا ما تقسیم دوگانه داریم، کفر ایمان. و کفر ایمان امتدادهای اجتماعیش میشه این سه. دقت میکنه؟ کفر ایمان یا میشه ایمان است میشه متقیان به معنی عالیش توضیح دادیم، یا کفر سردمداران کفر عنوان کنشگر اجتماعی، یا منافقانی که فساد میکنند سد سبیل میکنند اینا که میشه چی؟ کفر پنهان. عملا یا ایمان یا کفر، یا تون باشه این کلید اصلیش اینه، واضحه، مسئله واضحه. ولی آیه که تصریح میکنه خیلی شیرین‌تر میکنه کار رو برای ما. والله محیطم بالکافرین، محیطم بالمنافقین، بجای منافقین کافرین. و این در قرآن شگفت آوره، چندین چیز رو به هم گره میزنه اینها رو. یعنی اگر کسی، من معتقدم همین چند آیه رو کنار هم، انواع نکته هایی که در باب منافقین گفته شده تو این همین چند آیه توش اشباع شده است و اون کفرش هم اشاره کرد. خب پس ما میتونیم تقسیم دوگانه داشتیم. من تأکید میکنم حالا بر اساس این تقسیم دوگانه یادتون باشه، اساسا دعوا دعوای درونی است که بیرونی میشود. قبلا هم گفتم این را، اساسا دعوا دعوای درونی است که بیرونی میشود، دعوای قلبهای باور کننده حق و معاد و اینهاست، یا ناباور به معاد و اینهاست. اصلش اینه و در واقع زیر سر اینه، یؤمنون بالغیب، به ماورای ایمان دارن، و بعضی به ماورا ایمان نمیتونن بیارن، ایمان ماورا نمیارن. حالا دو جلوه داره، گاهی صریح هست کافر، گاهی خوش پنهان میکنه ولی اون ناباوری هست میاد تو جامعه دینی و بعد میخواد راه باز کنه برای همون ناباوری هایش و راه باز کنه برای اینکه هیچ یک از شؤونات دینی را نپذیرد اینجوری، ولی در این حال به ظاهر میاد تو دین. گفتم نفاق هم توضیح دادم، بله مراتب نفاق رو از آیه در آوردیم، دو مرتبه نفاق، یک نفاق صریح در این حد، یه نفاق و الذین فی قلوب ما هست که تو قرآن آمده بود کنار منافقان، توضیح دادیم. یک نوع نفاق، اون نفاق توضیح میدم انشاءالله، باید برسیم و توضیح بدم. الان من بحث روایت رو نه، الان میخوام آیه رو فقط درستش کنیم، بعدا انشاءالله بحث روایتی. فقط تصویرم اینه، تمام بحث نفاق رو من اینجا نباید بیارم، فقط قرار بود به حسب اینجا. خب حالا تمام بشه این. والله محیطم بالکافرین، کافرین پس توضیح دادم و بعد عرض کردم، و اساسا همه آنچه که میبینید اینه، ایمان به ماورا هست یا نیست. بعضی دلها ایمان به ماورا را قبول نمی کنند و بعد بر اساس او شروع میکنند به رفتار شنیع، که گفتیم هر نوع کفری نه، هر نوع نفاقی هم نتوضیح داد که سد سبیل کنه، فساد کنه، چه در اینجا چه در اونجا، تکذیب کنه چه در اونجا تا اینجا، تکذیب آیات، آیاتی که براش آیت بودن درست میشه، توضیح دادم اینا رو قبلا. اجالتاً این نوع موارد دیگه به تبدیل میشه به چی؟ اون غضب الهی. پس اصل مسئله اونجاست به اضافه رفتارهای شنیع. رفتارهای شنیع گفتم دیگه، توضیح دادم، مثلا در مورد نفاق اون خودش توضیح دادم، در مورد او تکذیب آیات میفهمه ولی میجنگه، میفهمه میجنگه اینجوری و احساس میکنه مزاحم صحبت خدا و ماورا و اثر اونها در عالم، مزاحمه، با اینکه حقا میبینه حقه، فهمید حقه، ولی نمیخواد قبول کنه. دقت میکنه؟ توضیح دادم اینا رو که در هم در مورد اون سران کف، هم در مورد تموم شد تا اینجا. حالا والله محیطم بالکافرین، محیطم یعنی چی اینجا گفته شده؟ بنده دو تفسیر رو اینجا مطرح میکنم، هر دو هم درسته، هر دو حقه، ولی باید برسونیم به بحث‌های جدی‌تر که انشالله یه اشاره هم میکنیم. اما در باب به اصطلاح محیط بالکافرین، یک تفسیرش اینه، خب اینجا صحبت انواع تنگناهایی است که برای منافق پیش میاد، همش در زحمت هر طرف رو میکنه، میبینه گرفتاریه، اون تنگنا رو که به صورت کسیب من از سما فیه ظلمات و من ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابه هم فی آذان من از سواق حذر الموت، اون توضیحاتی که داده شد، که به اون تنگنا اشاره میکنه. این تنگناهایی که برای این ایجاد میشه از باب احاطه خدا بر اونهاست. این چجوری میشه تصویر کرد؟ یک تصویرش ولله جنود و السماوات والارض، یعنی تمام عالم جنود الهی است، تمام شرایط اجتماعی جنود الهی است، هر چی که تو عالم نگاه میکنی همه جنود الهی هست و دست خدا هستن و سپاه خدا هستن، لذا همیشه بر منافق سخت میگذره. این رو این تفسیر که اینجا محیط احاطه بی‌معنا، چرا؟ چون تمام عالم جنود اوست، هیچ طرفی نیست منافق بره در تنگنا نیفته، چه درونی چه بیرونی. واسه هستم چه از میکنم این توضیح، چه درونی که اون وسوسه ها و اون الغاءات شیطانی و نفسانی که براش هست، چه بیرونیش که چی باشه، شرایطی رو که مؤمنان، جامعه دینی اینها و هر چیز دیگر، حتی طبیعت برای او پدید بیاره، او رو در زحمت میده. ولی لذا محیط خدا و برای شرایط رو سخت میکنه، دست خدا هستن، سپاه خدا هستن، خداست که برای او شرایط رو سخت میکنه. والله محیط اینجوریه، یعنی چنین شرایطی رو من ایجاد میکنم که از هر طرف براش مشکله، هم داره آسمان بارون میاد، مثال در اون مثال، هم داره بارون میاد از بارون باید فرار کنه، هم تاریکیه باید فرار کنه، نمیتونه فرار کنه، این تنگناهایی که نمیتونه دست از دستش ده، اینا رو خدا ایجاد میکنه. چرا؟ چون تمام عالم جنود او هست، با او میتونه این چنین کنه. این رو ما تو آیات چهارم تا هفتم فتح داریم که چهارم تا هفتم فتح سوره فتح این شکلی داره، خیلی هم عالیه، یعنی دو جهت جنود الهی، هم در جهت مؤمنان هم در جهت منافقان، هر دو رو توضیح داده، خیلی عالی است. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه، خدا سکینه رو تو قلوب مؤمنان قرار میده که ایمانشون افزوده بشه. یعنی چی؟ یعنی سکینه که افزایش ایمانه، خدا و خداست که این کار رو میکنه. بعد به سرعت ولله جنود السماوات والارض، جنود آسمان و زمین دست خداست، و کان الله علیما حکیما، و خداوند هم علیم حکیمه، جنود الهی دست خداست. خدا وقتی مؤمن در مسیر خیر خوب قدم میزنه، دلهاشون رو محکم میکنه و جلو میبره، چه از درون چه از بیرون. که اینجا صحبت ینصرک الله نصرا عزیزاست، اول نصر داده میشه که خب الان دیگه الان نمیخوام بخونم، میخوام بگم چه از بیرون چه از درون. و انزل السکینه برای مؤمنان ایمانشون اضافه میکنه. چرا؟ چون جنود آسمان و زمین دست خداست، خدا با این راحت مؤمنان رو مدد میده، بالا میاره. و خدا علیم به دل مؤمن خوشدله، چقدر میخواد برای خدا کار کنه، خدا خبر داره، حکیمه، چون این کسی باید بالا بیاد، لذا من جنودم رو در اختیارش قرار میدم که او رو بالا بیارن. خب این در مورد مؤمنان، تا بعد چه بشه؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، تا باعث بشه اینا ابد آبادی داشته باشن، داخل بشن در مؤمن و مؤمنات در بهشت هایی که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، و یکفر عنهم سیئاتهم، و خدا میاد چیکار میکنه؟ سیئاتشون رو برتن، و کان این و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، این باعث میشه به فوز عظیم. این در مورد مؤمنان. بعد میرسه منافقان، و یعذب، تعبیر اینه عذاب، عذاب، و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، خدا عذاب میده منافق را و مشرک را. که الله میگه چرا منافق را جلوتر از مشرک گفت؟ چون مزاحمت منافق بیشتر از مشرکه، لذا تعبیر کرده این شکلی. حالا خدا عذاب میکنه منافقین و منافقات رو و مشرکین و مشرکات رو، زنان مشرک و مردان مشرک، از زانین بالله ظن السوء، اینهایی که به خدا بد گمان میکنن، علیهم دائرت السوء، بدی ها مال خودشونه، و غضب الله علیهم و لعنهم، خدا به اینا نسبت به اینا غضب میکنه و لعنت و عد لهم جهنم، و جهنم براشون قرار و ساعت مسیرا، چه مسیر بدی است. و بعد دوباره ولله جنود السماوات والارض، و کان الله عزیزن حکیما، اینجا تعبیر عزیز حکیم آمد نه علیم فقط، ولی الله جنود و السماوات و الارض و کان الله عزیزن حکیما، جنود آسمان و زمین دست خداست، همه سپاه خدا هم. همه اینچه که میبینید در آسمان و زمین همه جنود الهی هم. و وقتی جنود الهی شد خدا میدونه که با کافر چه کنه، با مشرک چه کنه و با منافق چه کنه، میدونه و اینها رو عذاب میکنه و اینها رو در زحمت میندازه خدا. چرا؟ جنود دست بود. و چی؟ و کان الله عزیزن حکیما. خب خدا عزیزه، یعنی وقتی بخواد کاری بکنه اون غالبه، پیروزه، بدون شکسته، شکست ناپذیره، عزیزه و حکیمه، از سر حکمت هم داره این کار رو میکنه. وقتی اینه منافق رو به ذلت و حقارت میکشه اینجور، چرا؟ چون جنود آسمان و زمین هم چرا اینجوری استفاده میکنه؟ به این دلیل. اگر این آیه رو نگاه کن خیلی راحت اون والله محیطون بالکافرین معنا میشه، احاطه عزتی، یادتون باشه با این احاطه عزتی، عزت عزیزن حکیما، احاطه عزتی داره، یعنی محیطه و میدونه خدا میدونه چگونه اینها رو بیچاره کنه. این تر خیلی آیه حسن دقیقا همین مضمون رو داره توضیح میده، یعنی همین حال هوا، تنگناهایی که برای منافق پدید میاره، که اینجا تنگناهای در همین نشعه بود، ولی اینجا که توضیح میده چه در دنیا چه در آخرت، دقت میکنه؟ چون اینجا صحبت بله، اما چجوری؟ به تعبیر دیگر خدا که اینجا الان داره میگه من یعذب، خودش داره تناقض میگه. فقط همین صحبت بعدی که داره ایشون داره توضیح میده، به تعبیر دیگه اینها میگن دائرة السوء، اونجایی که میگه به خدا بدگمانن، خودشون در بدی‌اند. و بعد غضب الله هم یعنی فتح آخرت، لعنهم هم یعنی آخرت، اصلا تو دنیا هیچ کاری باشون نداره. خیلی راحت، اصلا نظام عالم قرار همه رو همینجا هم گفت. طبعا چه کرد؟ یومد دوم فی تقیانه هم یعنه هم این ما که این کار نکرد، ما هم داریم همین نمیگه. و بعد خدا هم اینجا هم همینجا هم باز هم اینجا لو شاء الله لذهب بسم این بودید، من توضیح دادم، باز هم همینجور، یعنی میگه من باز مهلتم میدم ولی اگه بخوام بدتر از این میکنم، ولی همینجا هم که مهلت میدم اینا رو در تنگنا قرار میدم. داره اینو میگه نه نشد، جزا نیست، اصلا بحث جزا نه اینجوری نگفت. خواستم بگم منافق چی؟ فقط باطل نبود، اینجا در زحمت افتادن هم گفته خدا. چجوری گفته؟ میگه ببینید هر پیروزی جامعه دینی برای زحمته، هست یا نیست؟ خیلی صافه. خب تمام، عذاب میکشه. میگفت بنده خودم میگفت به تجربه دیدم، طرف همین که میاد تو جامعه دینی و قبول نداره، بعد میاد خودش از هر پیروزی احساس زحمت میکنه، از هر شکستی هم که میخواد استفاده کنه، بعد که به هم میخوره در زحمت خوش توضیح میده. این چه حرفیه؟ خودش به تعبیر دیگه، من چرا بگم؟ آیه داره میگه من جامعه اسلامی رو توضیح دادم دیگه، بازم شما من حرف میاد، من مجبورم بعضی از چیزهای دیگر هم بگم. الان من دارم آیه رو میگم، آیه که صریح بوده، من داشتم یه چیزهای توضیحات، الان میخواید من میتونم توضیح بدم. اونا میخواستن ریشه دین رو بکنن بالاخره یا نه؟ دین کنده شد؟ حتی به قول شما کردن جامعه دین، دین کنده شد؟ چی شد؟ حالا که میخواد بگی یک بگید ببینید نه چی جوریه. و این من توضیح دادم، حالا باز دیگه مثال ها رو دیگه دعوا نکنیم، بحث مثال رو مثلا نباید درست کنیم، چون مثال رو باید تمام شرایط موجود در او رو توضیح داد. ولی خدا اون چیزی که خودش گفته رو که نمیشه انکار کرد، خود خدا داره میگه من اینو در شرایط سخت قرار میدم، و شرایط سخت هم اینجا اصلا معناش این نیست که یعنی فقط توی آخرت تو شرایط سخت، همین خیلی صاف آقا تو جامعه دینی همین که میاد تو اینجا هی هر جا دارن عظام میگن شهادت این میگن برای زحمته، این چیز آسانی یه چیز سخت نیست که چی زحمته؟ بحث پیروزی اونها الان نیست که من میخوام بگم منافقی که میاد تو جامعه دینی قرار میگیره هر لحظه دارن هی صحبت رسول الله میکنه، اینم مجبوره در باب رسول الله خیلی بگه بله من ایمان آوردم، در باب خدا مجبوره بگه بله من خدا ایمان آوردم، مجبوره بگه من ایمان معاد آوردم، هر بار اینا رو میگن اینم مجبوره بگه ولی تایید قبول نده، همین خوش عذابه، چیز واضحه دیگه. بله حالا الان مهم برام این نیست که شما الان چیز رو بگید که بهش بخوره، عمدتا بحث اینه خداوند احاطه داره بر کافران چه در دنیا چه در آخرت، فقط در آخرت نیست که همینجا هست، والله محیطون بل ازش احاطه عذابیه. آقا اینجا صحبت احاطه عذاب، شما آیه رو بد میخونید، پس آیه اولش اینجوریه تو تنگناهایی که سیب من السما فیه رعدم و برقم و اینا اینجوری داره توضیح میده، چون این زحمتی والله محیطون بل کافرین، خدا اینجا گفته سیاق رو واضح، سیاق یعنی چی؟ سیاق آقا سیاق که واضح، شما اینجوری بس نفرمایید دیگه، سیاق واضح، سیاق سیاق چیه؟ دارم اینا در زحمتن در سختین، والله محیطون بالکافرین، والله محیطون بالکافرین در مورد سختی منافق میگه یعنی چی؟ چجوری باید معنا کنیم؟ محیطون به آتی عزتی، واضح دیگه، همین توضیحاتی که دادم، یعنی من کار دیگری نکردم، به تعبیر دیگه سیاق اصلا اینه، آقا من از سیاق در نرفتم که سیاق گفته کسیبن تو تنگنا هن، بعد آخرش گفت والله محیطون بالکافرین، والله محیطون بالمنافقین، اینه دیگه، این محیط چه احاطه‌ایه؟ آیون توضیح میدم، مثلا خدا میگه هو معکم، با همه هست، با مؤمن هم هست، اما ما میگیم این معیت معیت تاییدیه، چرا؟ چون معیت توضیح میده، توضیحاتی که خدا میده در مورد معیت میشه تایید، اینجا میگه محیط، اما چه نوع احاطه‌ایه؟ فقط احاطه است فقط؟ یا سیاق بحث کجا بود خدا اینو گفت؟ گفت اونجایی که اینا رو در تنگنا میذاره از هر طرف برایشون مصیبت میباره، نمیدونه چی کار کنه، میخواد فرار کنه، از یک طرف نوری نداره که فرار کنه، نورم که میاد چشمشو میزنه، مجبور از همین که چشمش میزنه استفاده کنه، اینجوری داره توضیح میده خدا، اینجا میگه والله محیطون بالکافرین، واضحه دیگه، میشه چی؟ سیاق احاطه عزتی، این یک تفسیر، خیلی هم با اون آیات هم خیلی عالی میشه اینو معنا کرد، هم در آخرت هم در دنیا. حالا تفسیر بعدی که باز دقیق تر هست، البته اینی هم که گفتیم عملا یک نوع بیان این تفسیر دوم هم هست، حالا ولی استش تفسیر دوم یه معنای افزون تری داره، اینه خود خدا محیطه، صحبت حتی این نیست که بخواد با جنود درست کنه، جنود هم جنود خداست، میشه خدا محیطه، این درسته، ولی خود خدا محیطه، یعنی هیچ جایی از ظاهر و باطن، از گذشته و آینده و حال، هرچه هیچ جایی نیست، به هیچ حالت منافق نیست که خدا بر او احاطه نداشته باشه، به تعبیر دیگر احاطه وجودی حق بگونه است با این احاطه عزت داره و خشم داره، به تعبیر دیگر تو این احاطه احاطه خشم و غضب و لعنت داره و باش اون گونه عمل میکنه خدا، این بیانی که گفتم دیگه از صحبت جنود نیست که از طریق جنود آسمان و زمین گفته بشه، خود خدا احاطه داره، والله محیطون بالکافرین احاطه داره، احاطه غضبی توضیح دادیم غضب خدا و لعنت خدا و خشم خدا اینا، احاطه غضبی داره و لذا همین جایی که در حیطه احاطه حقه هیچ جایی هیچ موطنی چه مؤمن چه کافر چه نمیدونم منافق هر کی از دست خدا نه، الان آورده خدا روی منافق تطبیق کرده، کدوم شرایط؟ شرایط تنگنایی، یعنی خود خدا احاطه غضبی داره، هر جا که میره با غضب باش داره عمل میکنه، چجوری غضب عمل میکنه؟ احاطه غضبی تبدیل میشه به اون چیزی که تنگنا برای این شخص ایجاد میکنه، تنگنا رو میخواد توضیح بدیم والله محیطون بالکافرین، این احاطه داره، این ادبیات که این نو گفتم توضیحات جدیتری داره در مورد والله محیطون، من به این مقدار اکتفا میکنم، الان وقتش نیست، یه دقیقه الان وقتش نیست بهش بپردازم، دقت میکنید اینا رو بعدن ما انشاءالله بحث احاطه وجودی حضرت حق و اینا رو بعدن باید توضیح بدیم. عمده حرف اینه هیچ جایی نیست که در نظر بگیریم خدا اونجا حاضر نشه و هیچ موطنی از ظاهر و باطن، از گذشته و حال و آینده، از دنیا و آخرت، هیچ جای هیچ موطنی از خدا خالی نیست. دقت میکنه توضیح داره احاطه وجودی. یه وقتی باید با همون بحث ملکیت خدا گفته توضیح داده، با ملکیت که گفته شده حلش بکنی، همه عین ربطن و همه جا احاطه خداست. توضیح میدیم انشاءالله وقتش شده توضیح میدیم. الان بذاری همینقدر باشه. چون این احاطه اگر مطرح شد، خداوند احاطه همراه غضب و خشم، غضب و خشم لعنت رو من قبلا آوردم از درباب منافقان، همین فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، سیاق این آیات هم توضیح دادم به اصطلاح تعبیرایی که کردن، انما نحن مسلمون الله یستهزئ بهم، اون توضیحاتی که گفتم حالت خشم و غضب توش میباره. این احاطه غضبی داره، به احاطه غضبی داره کار. شبیه این در آیه 19 و 20 بروج آمده که صحبت اینه بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط. این تعبیر اونجا هم همین مضمونه. اونجا صحبت اینه که الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن، فی تکذیبن، در اصرار در تکذیب دارن و خدا من ورائهم محیط، یعنی احاطه داره. اما این احاطه فقط قرار نیست که فقط خبر داره، بحث احاطه به کلش این علما نیست، خود خدا محیطه. و این احاطه هم حالا برید علامه المیزان نگاه کنید، احاطه به نحو به اصطلاح غضب و عزت، یعنی احاطه عزتی و احاطه غضبی و لعنت، این احاطه رو داره اینجوری. به تعبیر دیگر یادتون باشه این تعابیری از این دست، اصل احاطه مؤمن و کافر و اینها رو میگیره، اما این چه نوع احاطه مخصوص منافقه؟ احاطه غضبی، یعنی هم احاطه داره هم داره راه رو جوری میکنه. احاطه یعنی همه چیز دست خداست و میدونه باش چه کنه. والله محیطم بالکافرین. که اگر اینها رو کنار هم بچینید، من حالا یه جمعی میخوام ببندم از این بحث در باب منافقان. این جمع اینه، از یک منظر میبینید توحید توش خیلی غلیظه همینجا، با اینکه صحبت منافق است و کارهای منافق، از اون منظر توحیدی. یاد تو هست ما قبلا گفتیم یه بستر اجتماعی داریم و یه بستر توحیدی، که عرض کردیم تو قرآن هر دو بستر هست و بستر نهایی اون بستر توحیدیه. تمام اینجا رو با توحید بسته، از نوع، یعنی به تعبیری از یک طرف منافق است و اراده و کنشش و رفتارش و رفتارهای زشتش و خبث طینتش و اینها کارهایی که میکنه، از یک طرف هم خدا چه میکنه. این سمت، این سمت رو نگاه میکنید، از خود آیات نگاه کنید، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لهم عذاب علیم، که به خدا نسبت بدید اون عذابی که در آخرت، و اذا قیل لهم بعد الا انهم هم المفسدون، بعد میرسه به اینجا الله انما نحن مستهزئون، بعد تعبیر میکنه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و باز همینجا که رسید تعبیر والله محیطون بالکافرین، و بعدش ان الله علی کل شیء قدیر. اون حیمنه احاطه قدرت حق رو در نظر گرفته و غضب و لعنت خدا رو در نظر گرفته، در دل این حرکت نفاقی قرار داد. دقت واقعیت نه فقط در نظر گرفته اینور در نظر بگید، نه، واقعیتی است که این گونه هست، حضرت حق اینجوری داره عمل میکنه، یعنی کل هستی اینجوری داره پیش میره، کل جامعه اینجوری پیش میره، نسبت به مؤمنش اون گونه، نسبت به کافرش اون گونه، نسبت به اینها اینجوری. دقت میکنه؟ واضح است همچه از میکنم. این نوع هیمنه حضرت حق، هر کی اگه توحیدش قوی باشه اصلا نفاق هیچه، با اینکه این همه مزاحمت ایجاد میکنه، با اینکه این همه زحمت ایجاد میکنه، ضعیفه، مثل کید شیطان که گفته میشه ضعیفه، ضعیفه در بر مختص اینو هیچه. واضح است در این آیات چیکار میکنه؟ این نگاه حالا بنده ارزم اینه بسیاری از مؤمنان قدر توحیدی موحد داریم، اینها به اینجا میرسن اصلا مثل این که همه چیز شرایط طوفانیه ولی برای او آرامه. طوفانه، طوفان شدیده، آرام اصلا مثل که چیزی نشد. چرا؟ به این قله تکیه کردن، به قله توحید. همین اندیشه، اندیشه واقعیت میبینند. حتی ما برای ما روشن نیست، برای بعضی از ولی خدا مشخصه. خدا الان خشم کرده، خشمش اینجا باش اینجوری میکنه، اونجا اونجوری و آخرش اونجوری میکنه، تمام. واضح استم جذب میکنه. ما نگاه کنیم، ما تو غرقاب تلاطم های اجتماعی هستیم. ما تلاطم اجتماعی صحنه به صحنه میبینیم، پرده به پرده میبینیم اینجوری. ولی برید تو قله توحید اصلا اینجوری نیست. حیمنه و احاطه حق است و قدرت حق است و لعنتی داره میکنه و غضبی میکنه و یمدهم فی طغیانهم یعمهونه. واضح است دارم چرت میکنم. اگه از این منظر نگاه، الان آیه این میگه، من الان خودم نمیگه، آیه گفته، ولی اینها اینجوریه واقعا میبینن. یعنی الان ما نمیبینیم ولی برای اینها واضحه. این به اینجا تمام. و گاهی میبینید 200 سال پوشش میده ولی اینا برایشون آرام. به طبیعی از تلاطم در آمدن. توحید اون قله ایست که انسان رو از تلاطم در میاره، ولی در دل تلاطمات میبره. یادتون باشه در دل تک تک این تلاطم ها هست، واضح باشه، در دل تک تک این تلاطم ها هست، ولی در این حال فوق تلاطم. عادیه. از امام از یکی از این آیون نقل کردم، من نمیدونم کدوم بزرگوار بود، که میگفت در تهران وقتی متفقین اومدند و یه هواپیمای اومد به اصطلاح مانور داد تو تهران، همه مردم تا اینو دیدن همه فرار کرد. گفت یه عالم ربانی داشت حرکت میکرد مثل همینجا عادی، همه فرار میکنن ولی این عادیه. به دست اون بزرگوار بده، میگه اه تو همون مؤسس حوزه علمی قومی؟ اول میگه چرا؟ میدونه چه باید بشه. بعد میگه حوزه علمی قوم برای چی باید بشود و چه بشود و چرا میشود. در جوانی مؤسس حوزه علمی قوم رو میبینه اون بزرگوار، بله، تا میبینه میگه چی؟ اه تو همون مؤسس حوزه علمی قومی؟ شیخ فضل‌الله نوری رو میبینه، اه تو همونی هستی که سر دار میری رسول الله به تو لبخند میزنه و تو هم لبخند میزنی؟ اینجوری توی این تلاطم بیای اینه، ولی بیرون تلاطمه. میگم خدا تفضل کرد اینا بدیدن، ولی ما بعضی جا رو داریم حتی اینا رو نمیبینن، خبرم نداره، ولی توحید رو این گونه قبول داره، تلاطم نداره. یادتون باشه. حالا بحث سیره رو بذارید کنار دیگه بعدن. الان من از قرآن گفتم، اینا که گفتن از آیات قرآن استفاده، از کجا جای دیگه استفاده نکنید. همینا توضیح داره، آقا توضیح داره، اینا همه توضیح داره، یادتون باشه برای خودشون همه چیز مشخص، توضیح داره اینا. همون آقایی هم که بیه وقتش هم شده عصبانی میشه تند، توضیح هم داره اینا، برای خودش توضیح، اینا بس نیست، اینا کاری حل نمیکنه. نکته رو میخوام خواستم بگم، برای من این مهمه. الان آیه رو خوندیم، آیه داشت حرف میزه، من از جای دیگه استفاده نکنم. برای من این اول ببینید، ما تو تفسیریم، یادتون باشه ما کجاییم، واضح است. تفسیر میخوام آیه چی گفته، آیه چی گفته، رو اون آیه بیستیم. برای من این الان مهم. حالا بعد خوردریزها با توضیح داد، انواع توضیحات هست در جای خودش. شاید قبول نکنید، من میدونم بعضی از آقایون اقدام اجتماعی سنگین هم میکنه، ولی از اول میدون جریان چیه و چرا میشه و چرا باید بشه و چرا اینجوری میشه و آخرش اینجوری میشه، اون یکی هم اینجوری میشه، همه جا اینجوری میشه، هیچ مشکلی هم نه، و همه جا هم شده داد میزنه، همه جا هم فریاد میزنه، همه با هم جمع. اونا برای خودش توضیح، ولی بذار اول اینو درستش کنم. من برام اول این مهم به اینجا درست، میخوام چی درست کنم. کسی اگر بخواد از قله توحید، از منظر توحید به این تلاطم ها نگاه کنه، اینجوری این است که آیه داره میگه. و لذا بنده همیشه معتقدم قرآن بسیاری از بحث های سر القدر رو در خودش آورده. همینایی که الان میخونیم بحث سر القدری ابتدا، اگه ظاهرش رو بگم این بره، ولی واقعش اینجوریه، بحث سر القدری رو برده و بسیاری از اسرار سر القدری رو گاه به زبان بی زبان، زبان بی زبان یعنی چی؟ یعنی با چهار مقدمه که توش هست در بیاری بفهمی، و الا ابتدا واضح نیست توش هست، به زبان بی زبانی حرف زده. و اینو خیلی تاکید میکنم، یعنی همیشه یاد بگیریم منطق ملزا، همیشه میگم خیلی قرآن بخونید. چرا قرآن بخونید؟ نگاهتون این گونه میشه، نگاه از ملاء عام میشه، فضای قرآنی اینه. بله تکوین، اما تکوین از ملاء عام، از باطن هستی و بحث سر القدری اینا اینا. آقا بذارید الان خواهش میکنم، بذار من آیه رو دارم معنا میکنم، توضیح میدم دیگه، وقتش شده توضیح میدم براتون. اون از رسول الله میگم، آیهش هم میارم براتون میخونم، بعد ببینید چه جوری واضحه. حالا بذار من اول اینو درستش کنم، دیگه الان انجام دادی رو من بذار نتیجه بگیرم، یعنی اینقدی که اینجا گفته شده، این والله ان الله على كل شيء قدير والله محيط بالكافرين الله يستهزئ يمدهم في طغيانهم يمهون. اینی که خوندیم دارم میگم، این که دیگه سخت نیست که، آقا این ظهور این آیه که دیگه بعد به هم نمیخوره که، این ظهورش اینه. بذار من اول این نتیجه رو بگیرم، چون برای من اینا مهمه، از این قیل و قال ها من خوشم نمیاد، در جای خوش بنده اهل قیل و قال هم، میخوام اول حرفشو در بیاریم که چی شد، بقیه بعدا در جای خودش. اول اینو درستش کنید، مسئله رو ببینید چیه، از قله توحید نگاه کنید اینجوریه به عالم، حقیقت اصلی عالم هم همینه، و عالم از باطن داره اینجوری هدایت میشه، دقت کنید، از باطن یعنی از منشأ اصلی عالم که خداست، اینجوری داره عالم هدایت میشه. در این تلاطم های اجتماعی خداست داره خدایی میکنه، کار خودشو میکنه، و ما این سو اینجا میسیم تلاطمه، ولی اونجا اینجوریه. این بر من مهمه، اینا اینکه اینجا میگه خدا قدیر مطلقه، خدا احاطه داره، خدا الله یستهزئ یمدهم فی طغیانهم یمهون، اینجوری فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینجوری اینجوری غضب، غضب خدا، و غضب خدا واقعی است. بعضی اینا را خیلی سوریه، غضب میره تو هستی، همون لله جنود و سماواتی که شما میگید. من خواستم آیه این بیان دوم رو به بیان اول گره بزنم. بیان دومی گفتیم، اون غضب خود را به شکل لله جنود و سماوات در میاره. این لله جنود و سماوات در میاره باز چیزیه، باز تو خودش هم خدا حاضر میشه، یادتون باشه، یعنی با جنود کار میکنه و در این حال خدا توش حاضر میشه، چون والله محیطون، محیطون به کل شیء هست، حتی جنود، دقت میکنه، لذا همه جا خدا داره خدایی میکنه، کارش پیش میبره و نظام عالم از دست خدا در نمیره. این مهمه، بعضی ها که اینجوری شد از دست مثلا خدا در رفت، اینا نیست، و همش هم حتی اونجایی هم که شیطنت بیشتر میشه خیال نکن از دست خدا در رفت، شیطنت رو خدا به حسب استدراج و مکر، یمدهم فی طغیانهم یمهون، یمدهم، خدا این کار رو کرده. چرا؟ به عنوان جزای اعمال، دقت میکنید؟ اینجوری نگاه کنید، جزای اعمال ابتدایی اصلا توضیح دادم دیگه، نه دیگه گفتیم نتیجه چی بگیر. اینه که میگم بیشتر میخوام چی نتیجه بگیرم، میخوام اینو بگم، کسی از منظر توحید نگاه کنه، تمام این آیات توحید رو برده تو صحنه های اجتماعی. ما گفتیم دو بستر داریم، دو بستر کلان داریم تو قرآن، بسترهای دیگه هم داریم، دو بستر کلان داریم. بستر کلان چیه؟ یه بستر کلان اجتماعی. چرا؟ چون تمام قرآن کجا نازل شد؟ از بعد از بعثت هست و حرکت و نهضت رسول الله، و بعد پیروزی رسول الله که از مدینه به بعد است و حاکمیت رسول الله. این بستر اجتماعیش، این بستر اجتماعی غلیظه. چرا؟ چون تمام آیات تو این صحنه حاضر شد، حاصل شد، به ویژه این آیاتی که اصلا میخونیم. عرض کردم چرا بنده اینقدر غلیظ به شکل اجتماعی رفتم توش، چون دیدم اصلا فضای اجتماعی، نه یعنی بنده دارم تحمیل میکنم، بستر اجتماعی مشخصه، بحث فساد، این منافق داره با مؤمنان اینجوری عمل میکنه، داره اونجوری میکنه، با شیاطین چه میکنه، اینو هم توضیحاتی که اینجا اومد. بستر اجتماعی. خب این بستر اجتماعی یک بستر بود، و لذا بنده در زمینه تأکید کردم به چه دلیل به خودتون اجازه دادی این نحو تفسیر کنی. من قبلا گفتم هم به حسب سیاق کل قرآن بستر اجتماعی قرآن، هم به حسب به اصطلاح سیاق سوره بقره، هم به حسب این چند آیه، آیات به اصطلاح اول تا بیستم، این چند آیه اینها اینا سیاق دارن، همه‌شون سیاق دارن، هم به حسب مفادهای درونی تک تک این آیات که مثلا این فسادی گفته شد و اینا واضح است، توضیح دیگه داد اینا باعث میشه ما مجبور میشیم فضا رو همون شکلی که هست میبندیم. ولی حالا جریه که یاد گرفتیم چیکار میکنیم؟ جامعه دینی نباشه، توضیح ندادم چه جوری میشه، گفتم جامعه دینی نباشه حتی آیا میشه این احکام رو جاری کرد، توضیح دادم چه جوری جاری میشه، توضیح دادم قبلا، یعنی بحث به هم نمیخوره. این آیات حتی بسترهای غیر دینی رو هم میگیره، جامعه دینی نباشه، حاکم دینی نباشه میگیره. چرا؟ به حسب جری توضیح دادیم، چون نکته شو در آوردیم، گفتیم سر وقتی به دست اومد طبق اون سر ما میشه، توضیح دادم اینا رو، من دیگه دوباره برنگردم. پس به حسب اون بسترها میتونیم اجرا کنیم، ولی این بستر اصلیشه. یه بستر دیگه هم داریم، بستر توحیدی که بستر کلان کل قرآن که بسته شده توحیدی، یادتون باشه کل قرآن اساسا تمامش باید تو توحید جمع بشه. و جالبه تو همین آیات خدا این کار رو کرده، من الان داشتم توضیح میدم این حال و هوا رو، واضح است. و این بستر به نظرم خیلی داره اهمیته و چه میکنه با ما هم توضیح دادم، چه میکنه؟ ما رو به یه ملأ اعلا میبره، نگاه از بالا به سمت زمین میندازه، از تلاطمات در نمیاره به این معنی که تلاطم رو رها کنیم، میبره تو دل تلاطمات ولی فوق تلاطمات. این خیلی مهمه، یعنی تو بسترهای اجتماعی برده، تو فضاهای تلاطم اجتماعی میبره، اما نه به این معنی که حالا تلاطم اجتماعی حالا اونجا هست تو کار نداشته، تو برو گوشه بشین خدا اینجوری میکنه، اینجوری نه، این نوع کاری که اینجا کرده واضحه. این کار خیلی میتونه کمک بکنه به نوع نگاه مؤمن، لذا بنده تأکید میکنم این را به عنوان یک به اصطلاح توصیه که به خودم هم میکنم به شما هم میکنم. قرآن زیاد بخوانیم، قرآن زیاد بخوانیم. الحمدلله شما اهل به اصطلاح طلبگی هستید و خودتون عربی بلدید و اینها، راحت میتونید با قرآن ارتباط برقرار کنید، با آیات زبان عربی میدونید و میتونید. قرآن زیاد بخوانه، قرآن کسی بخوانه زیاد بخوانه نگاهش این خواهد شد و نگاه سر القدریش زیاد میشه، ولی او رو از تلاطم به این معنی که بخواد از کنشگری اجتماعی در بیاره نه، توضیح دادم اینا رو دیگه بازی بر نگه. متقیانی که اینجا هست کنشگر اجتماعی هن، ولی از خدا خط میگیرن در این نوع اندیشه ها، در این سوره بقره که نازل میشه قبلا عرض کردم براشون ادبیات اون اول پیروزی و اول حاکمیت دینی رو پدید آورده اینجا، چون بعد از 6 ماه بعد از حاکمیت دینی سوره بقره که داره نازل میشه این موقع است و این خیلی ارزشمنده، به این توجه داشته باشید. لذا اگر کسی این کار رو بکنه من به نظرم خیلی خوب، آیات هیچ دست نمیخوره. بعضیا میخوان بستر اجتماعی نگهدارن توحید دست میکنن، بعضیا میخوان توحید نگهدارن بستر اجتماعی رو به هم میزنن، بعضیا میخوان به اصطلاح فردا نگهدارن بستر اجتماعی رو به هم میزنن، خیلی از این کارها میکنن. به نظرم این راهش شیوه رو الان خواستم یک نتیجه بگیرم، این شیوه هیچ دست نمیزنه قرآن، قرآن رو در همون بستر واقعیش نگه میداره ولی همراه او خیلی چیزا فهمیده میشه. به نظرم این بهترین صورت مسئله کاره. این شیوه رو حالا بعدا خودتون اعمال کن. الحمدلله این یه آرزویی که داشتم این بود که این رو نشون بدم چیکار باید کرد. خب این تموم شد، میرسیم مسئله بعدی. چیزی که اینجا باز استحصال کردیم از این بحث که باز باید یه توجهی بهش بشه، مسئله این تقسیم سگانه بود که متقیان، کافران و مؤمنان ورزم کردیم همه سردمدار اجتماعی، این ستا رو در نیاوردیم. رو این کار بکنیم، دستجات اجتماعی دینی چرا این گونه بسته میشه؟ یعنی به تعبیری عرض کردم قبلا هر طبقه بندی اجتماعی به حسب هر جامعه‌ای معنا داره. مثلا شما برید توی بعضی از موارد مثلا بگید طبقه بورژوا، چرا بحث بورژوا رو پیش میاره؟ چون اون نوع دستبندی او در فضای اجتماعیش بهش ایشون رو به اینجا کشانده، دقت میکنید ایشون رو به اینجا کشانده. ولی اینی که بخواهد در فضای دینی باشه، چرا فضای دینی به این سه سطح کشیده میشه؟ چون محور اصلی توحیده و بعدش معاد و اندیشه های عقایدی دینه و مسئله ایمان و کفر مطرحه، دقت میکنید. و این موجب میشه که این دستبندی های اجتماعی، توضیح هم دادم این دستبندی های اجتماعی زیر سر چیه؟ سه مسئله قلبی بود. قلب مؤمن در مرحله عالی شد متقیان، قلب ناباور به خدا کفر می‌ورزه و بعد اقدامگر اجتماعی شد کافر، و قلب ناباور ظاهرسازی و خود کننده که شد چی؟ منافق. از هستم چه از موقع این ستا، این ستا رو تا میگید این سه سطحی که بسته شد عملا زیر سر دغدغه دین و حاکمیت دینی و اندیشه دینی است. دین ما را به اینجا کشانده، لذا دستبندی هم واقعی است، نه یعنی واقعی نیست. و گره کور کجاست؟ اون تعبیری که علامه طباطبایی خیلی برزن خوبه، یؤمنون بالغیب. بعضی ها ناباور به ماورا هند. ناباور میدونید چجوریه؟ حتی براش اثبات هم بکنی، حقانش هم بفهمه، اصلا احساسمون نباید این سمت بره، نمیخواد، دوست نداره، به هر دلیلی. حالا توضیح دادیم اینا را که گاهی به حقانیتش میرسه، گاهی به حقانیتش نمیرسه، دلیل میخواد، دلیل رو نمیتونه حل کنه. اینا که اوایل گفتیم کفر عادیه، کفرایی که بعدا تبدیل میشه به مراحل غلیظ‌تر، آیات براش حل میشه، میفهمه خبری هست، ولی نمیخواد پی بگیره، اصلا نمیخواد به سمت ماورا خیز برداره. احساس میکنه با خودش همین تو همین دنیا نگه داره، تو همین سطح اینجا نگه داره. این گره کور اصلی است، یا یؤمنون بالغیب یا لا یؤمنون. که این لا یؤمنون حالا دو قسم شده، یا صریحا میجنگه به اسم کفر، یا ظاهر سازی میکنه، خدعه میکنه و میجنگه به اسم منافق. این دسته بند است. توضیح دادم دیگه، عرض کردم اینا سران اثرگذار اجتماعی هن. ولی بقیه مثلا اینجا در مورد نفاق که گفتیم والذین فی قلوبهم مرضی هم داریم که چی؟ همین بیانیست که شما الان داریش، اون اشکال نداره. داریم کنشگرانی که صحنه سازن، جریان ساز اجتماعی، توضیح دادم جریان ساز اجتماعی غیر از کسی که تو جریان قرار میگیره، تو یک خط قرار میگیره، تو یک نهله قرار میگیره، واضح هستم چرا؟ جریان ساز اجتماعی. و اصلش برمیگرده به چی؟ ایمان به غیب یا نه، این گره هستیشه. و بعضی واقعا یعنی هر کارشون بکنی نمیخواد به سمت ماورا خیز بردار. حالا ما الان تو عصری هم قرار گرفتیم، این فضایی که معمولا پوزیتیویستا رقم زدن، پوزیتیویستا خودشون رفتن، ولی اثرش الان همچنان هست. ما خیلی از اندیشمندان داریم به ماورا نمیتونه خیز برداره، اصلا احساس ما همینجا باید همه چیز رو حل کنه، و برای خودش هم تصویر جدی نداره از برا، و تصویر نداره نقد میکنه، میسته، گاه میجنگه، که دیگه اونها میشن کنشگران اجتماعی که من محل بحثم هست. خواستم چیکار کنم؟ خواستم این نکته رو بگم، یادتون باشه گره اصلی کجاست. و خدا تو همین اول گفته گره اصلی اینجاست، یؤمنون بالغیب، و بعضی هم که لا یؤمنون. الان در مورد این دو دسته هر دو گفته لا یؤمنون، توضیح داده و کفرم برای هر دو اثبات کرده. این اصل مسئله است. خب تا اینجا باشه، من دیگه باید بعضی از لوازم دیگر رو، بعضی از نکته های دیگر رو بگم دیگه. الحمدلله این بحث ما به پایان رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عرض کردم لزوما این نیست، ما بعضی موقع میدونیم حتی جامعه دینی وجود نداره، توضیح دادم چگونه باز نفاق پیدا میشه، ولی بیشترین موارد تو جامعه دینی پیدا. بله، اما یادتون باشه برای هر جامعه نفاق معنا داره به حسب خودش. نه دروی مثلا خودشون، مثلا ببینید تو یک اندیشه مثلا جامعه به اصطلاح خاصی است، او اعتقاد نداره ولی احساس میکنه اگه اینجوری نگه نمیتونه منافع مادیشو نگه داره، میره تو اون فضا و حرف اونا رو میزنه و کار خودشو میکنه. بله بله، ولی نفاق شرعی که ما داریم چیز دیگه است. سلام و رحمت الله، احوال شریف، حال شما خوبه؟ سلامت هستی؟ سلام علیکم، حال شما خوبه؟
به این معنی توضیح بده اصلا این رو به هیچه بحث صراط رو که کردیم بحث صراط من نوم دو هاولا رو توضیح دادم. من احساس میانیم این بحث دارم فضای من رو انحراف میده. من از کار اصلی من الان باید اول به انجام بده این رو درستش کنم، الان باید نتیجه گیری میگردم به هم بخواهم. ولی اون رو من قبلا یادم بحث صراط مستقیم کردیم، تو صراط مستقیم توضیح دادیم صراط به اصلا غیر مستقیم که میشه اونها چطوریه، اون راه ادامه داره و این تا جهنم اینا رو ببره، نه فقط اینجا باشه هر و اصلا قاعده عالم اینه. چون وقتی انسان قراره که برای اختیار کار کنه هر کس چیزی رو اختیار کنه خدا در همون مسیر رو راه میبره. لذا بله اصلا همین راه غیر مستقیم دینا رو میبره، غضب توش انداخته تا آخر میبره تا جهنم، فقط تو جهنم نیست همینجا هم داره غضب بشه. که چی؟
اونا میخوان که مثلا با نفاق خودشون مثلا چون به حکومت برسن.
آره میخوان برسن و بعد زیر پای دین رو خالی کنن.
درست.
زیر پای حاکمیت دینی رو. این رو میخوان انجام بدن. خدا میگه من همینجا باشون میجرم. غضب گاهی. حالا این غضب که انجام میشه بعد یه جر تعدیل داره. این قاعده کلیشه. اما جر تعدیل. خب باشه. این منافع اینجور میکنه. اما جامعه به سمت به اصطلاح بدی میخواد بره چی؟ ازا عرب نانو حالی که غریتن امر و مطرفی فرزق و پیام اینا چکار باید کرد؟ اینا پوارشاستی اون اگر او این تصمیم رو گرفته غضب رو این هست، ولی جامعه ای که اگر بخواد از دینم در بیاد کل جامعه
یعنی در فرض ای که جامعه دیگه داره در مسیر درست خودش
حالا جامعه هم اگه اون باشه کل غضب میره رو جامعه. چجوری؟ اینها رو به مشکلات به دلیل که وقتی اینجوری شد اشرار میان بر اون حکومت میکنن، یعنی باز
یعنی اولا هم
گاه منافق میاد گاه غیر منافق میاد، نه خواستن بریز اولا باز تبدیل میشه به زحمت های بعدی مشکلات. ابا عبدالله را کشتن ولی چی شد؟
ما هم میبینید در طول زمان بله، ولی تو همون مثلا چند روز
نه چند روز که اصلا اینجوری ببینید غضب اینجوری نه غضب اینجوریه، غضب خدا میره روی شخص. تو جامعه دینی الان چون صحبت رسول الله بود جامعه دینیه و این هی میخواد کار دیگر کنه همیشه در زحمت داره تو پایه روزی بابا جان، ولی غضب خدا همیشه هست، یعنی حتی اونجایی که به حکومت هم برسه غضب روش قرار گرفته داره کار میکنه.
همین آثار این غضبه چی میشه؟
آثار غضب؟
آثار غضب
تبدیل میشه به استدراج سنگین. حالا حتی در کار حتی احساس ما همونایی هم که خودش خواستم نشد با اینکه داره همه چیز جلو میره به حسب ظاهر داره خیلی خوش میشه.
موقتش هم شما قبول نداری؟
موقتش هم
کوفیایی که
چرا از موقع بیه حتی اونجایی هم که موقت هم میشه باز معنیش نیست، غضب روش هست و درش زحمت هست. و من حالا میخوام بگم مثلا همونجا میبینه دل پراشوب شد و میبینه بعد پشتش دعواهای شدید شخصی که شما حالا از خلا من باید چیزایی که هست دیره
برم
بسید که من زنگ ها
هم دنیا و آخرت دقیقا هم
فرمایشی دارید شما؟ سوال دارم. سلام خواهد. سلام. سو داده که از شایدان حضرت علامه یه صوتی شنیده بودم که تو وسط صوتشون گفتن که حضرت آقا اعتقاد داشته که با علم میشه این سوال تا عوض کرد. حالا خواستم این حضرت آقا این حرف ها زده یا نه؟
نه.
دو این که اگه حض زده مبانی فلسفه
خیلی خانی این شکل ولی یک چیز هست که به اصطلاح سلام این ثابت ما مطویه مالیتونیم این رو آشکار کنم. این یه حرفیست که خود اهل بیت گفتن به اسم بدار. بدار رو میگه دروغ وارجه است.
ولی این ثابت به اون معنی که بشه تغییر
نه این تغییری به این معنی یعنی به تعبیری خدا چیزی رو رقم زد ولی اون به هم بخواهی نیست. رقم اولیه چیزیه، کل عین ثابت چیز دیگه. کل عین ثابت هر چه لذا تو روایات بدا هم نگاه کنه آمده، این به معنای نیست که خدا نمیداند اون چی که باید تغییر کنه، یعنی تو علم عین ثابتش اون چی که هست
تغییرم
هست،
اما شاید اون تغییر اون ظاهر اولیه نباشه، ظاهرش چیزی
دیگه دیگه رقم اولیه خورده، ایشون یه مسیر بره رقم
حضرت حور،
ولی بعدش یاره
بعد
ایناست،
ولی به اون که برمیگرده به عین ثابت برمیگرده،
خود عین ثابتش اینه توش تر عین ثابت، چون یعنی علم الله، علم الله نه یعنی بعضی رو میدونه بعضی رو نمیدونه، لذا تو روایت اومده همه رو میدونه،
تو ما خودمون بخوام عین ثابت اون رو بفهمیم
اصلا احتیاج نیست، من به تو یه راه دیگه بدم. خدا گفته هر چه طهارت رو بیشتر کنی در خیری، تمام دیگه بهتر از این چی معیار به این صافی و پاکی ما دیگه باز دنبال چیز دیگه
هست شما درد نکنید.